بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی ان تعقل النفس الانسانیه للمأخولات ليس امرا ذاتيا ولا من اللوازم لها. هذا الكلام منقول من بعض القائلين بقدم النفوس الناطقه وهو وان صدر من الحكماء الراسخين كافلاطون ومن كان على منواله ينسج فيمكن حمله على رمز دقيق. یک کلامی از متقدمین فلاسفه نقل شده که تعقل معقولات ذاتی نفس هست، یا تعبیرگاهی میکنند از لوازم ذات نفس است. و این قول را از فروع قول به قدم نفس تلقی میکنند. خب مبنای افلاطونی معروفه که افلاطون قائل است به این که نفوس انسانی قدیم هستند، چون چیزی که مجرد هست زمانی نیست و زمان خاصی برای مبدأش نمیشه قائل شد، پس نفوس انسانی قدیمند و در قبل از تعلق به بدن و قبل از نزول به این عالم یا هبوط به این عالم نفوس مصر را ملاحظه میشه، مشاهده میکردند و مشاهده مصل همون تعقلات علوم عقلی است. بعد که در این عالم اومده فراموش کرده اونها رو، یه هم چیزهایی رو به افلاطون نسبت میدن. به هر حال این مسئله را که آیا تعقل برای نفس ذاتی است، ذاتی به معنی ذاتی باب برهان یا ذاتی به معنی باب عیسایی که شامل لوازم وجود هم بشه، این قول قابل بررسی است که این معناش چیه و میشه به این ملتزم شد یا نه. میفرماید برای این قول یک استدلالی متأخرین کردند، یک نوع استدلالی که این استدلال ضعیفی است، ولی صرف نظر از این استدلالی که متأخرین کردند، خود این را میشه یک تأویلی براش ذکر کرد. با توجه به اینکه مثلا افلاطون کسی نبوده که مسائل ساده فلسفی را نتونه درک بکنه یا قواعدی که خود اونها بهش ملتزم بودن اونها را فراموش بکنه، باید برای این کلامش یک تأویلی در نظر گرفت. اینه که قبل از این که به استدلال این مطلب و نقد این استدلال بپردازن، اول یک تأویلی برای این کلام ذکر میکنن که ما میتونیم بگیم این یک کلام رمزی است از افلاطون و منظورش یک مطلبی بوده که عموم مردم درک نمیکنن. این تأویل مبتنی بر این است که نفس که میگیم، یه وقت منظورمون از نفس همین وجودی است که متعلق به ماده است و در این عالم تحقق پیدا میکنه و تکاملاتی پیدا میکنه، تحولاتی پیدا میکنه، و یه وقت منظور از نفس یک مرتبه کاملتری از این وجود نفس هست که مرتبه عقلانی است. در باب نفس هم شما چون نفس رو قبلا خوندید میدونید ایشون دو مرتبه عقلانی برای نفس یا دو مرحله برای نفس قائل هستند، یکی مرتبه عقلانی قبل از تعلق به بدن و یکی مرتبه عقلانی بعد از تعلق به بدن. بر اساس همون مباحث تشکیک در وجود و اینکه هر موجودی از مرتبه عالی تر تنزل پیدا کرده و بعد در سیر صعودی بربر میگرده به همون مرحله‌ای که ازش تنزل کرده، ایشون یه تأویلی در کتاب نفس هم برای این مطلب ذکر کردن که نفس قبل از تعلقش به بدن یک مرتبه عالی تری از وجود داره که در اونجا تکثر نیست و یک وجود واحد عقلانی است و در واقع علت است از برای پیدایش این نفس، یا بفرمایید به یه تعبیر دقیق تری که بعدن این اصطلاح رایج شده، حقیقت این رقیقه است. نفس را بگیم رقیقه ایست از اون حقیقت. اون حقیقت امر واحد بسیطی است که قبل از اینکه تعلق به بدن یعنی نفس در این عالم به وجود بیاد رقیقش ظهور پیدا بکند، اون به نحو بساطت وجود داشته. این یک مرتبه عقلانی برای نفسی. یه مرتبه عقلانی دیگری هم برای نفس قائل هستند که این را تقریبا همه حکما میتونن بپذیرن، صرف نظر از اینکه ما قائل به تشکیک وجود و تنزل مراتب وجود باشیم. یه مرتبه عقلانی برای همه نفوس، همه حکما یا تصریح کردند یا به قول ایشون تزمنن یا التزامن این را پذیرفتند. با اینه که همه حکما حتی مشایینی که قائل به حدوث نفس هستند و تصریح میکنند به حدوث نفس، اینا میگند که نفس در ابتدای وجودش مرتبه عقل حیولانی رو داره و بعد عقل بالمرکه و بعد عقل بالفعل و نهایتاً به عقل مستفاد میرسه. مرتبه عقل مستفاد یک مرتبه ای از نفس است که تمام معقولات به نحو بساطت و اندماج درش وجود داره. مرتبه عقل بالفعل مرتبه تفصیلی است، اما مرتبه عقل مستفاد این مرتبه ای است که تمام معقولات برای نفس علانت البساط تحقق پیدا میکنه و این میشه وجودی شبیه وجود عقل فعال، یا با تعبیری که بعضی دیگه کردند اتحاد با عقل فعال پیدا میکنه. حالا این تعبیر را همه حکما نکردند، ولی این اندازه را حکما بهش ملتزم شدن که نفس در سیر تکاملیش میرسد به مرحله عقل مستفاد و در اون مرحله تمام معقولات علانت البساطه برای نفس تحقق داره. خب نفس به این مرحله که رسید، این یک مرتبه موجود عقلانی است دیگه، در اینجا که اجزا و ابعاد براش فرض نمیشه مثل یک عقل مجرد، یک وجود واحد بسیط. آیا این موجود بسیط که به صورت عقل مستفاد به نام عقل مستفاد نامیده میشه، میشه گفت حالات عرضی براش عارض میشه که قبلا نبود و بعد پیدا میشه، یا تغییراتی در وجودش پیدا میشه؟ موجود مجردی که بسیط هست، این دیگه حالات و عروض و عوارض و این حرفا نداره. هر چرا دارد ذاتیش. پس در این مرحله میتونیم بگیم مرحله عقل بسیط که نفس بهش میرسه، اونجا ادراک معقولات برایش ذاتی است، به عنوان یک حالت عرضی یا عرضی که عارض موضوعی بشه نیست، وجودش عین اون تعقلات است. پس ذاتی است برای عقل، یعنی اینکه به نحو عروض عرضی برای موضوع نیست بلکه عین وجودش، و این را به نفس نسبت میدیم به لحاظ اون مرتبه عقلانی که بعداً ممکنه بهش نائل بشه. اگر رسید نفس به مرتبه عقل مستفاد، چنین حالتی را خواهد داشت. یه تأویلی است برای این کلام که گفتن تعقل ذاتی است برای نفس، یعنی به اعتبار اون مرتبه عقل مستفادش. البته میتونستن ایشون به اون مرحله عقل قبل از هبوط هم اشاره بکنن که بگن منظور از تعقل ذاتی بودن تعقل مال اون مرتبه عقلانی است که قبل از تکثر و قبل از ظهور مراتب در این عالم داره، یعنی مال حقیقت این رقیقه. ولی چون اون مشکل تر است و برای همه قابل قبول نیست، ایشون روی این جهتش تکیه میکنن که به قول خودشون یا صریحاً و یا استلزاماً سایر حکما هم باید این را بپذیرن. این را تعدیل قرار میدن برای کلام افلاطون. این تیکه را بخونیم. فصل فی ان تعقل النفس الانسانی للمعقولات، این که نفس معقولات را تعقل کند، این امر ذاتی نیست برای نفس و نه از لوازم ذات است. هذا الکلام یعنی این منفی نه نفی، این که نفس تعقل ذاتی باشد، نه این جمله منفی لیس امرا ذاتیا، اینا نمیخوان بگن، بلکه این که تعقل ذاتی نفس باشد، این کلام منقول از بعض قائلین به قدم نفوس ناطقه است. کسانی که قائل به قدم نفس ناطقه هستند، بعضی هاشون اینجور تصریح کردن که نفس ناطقه همه معقولات را تعقل میکند و این ذاتی است براش. و هوه و این صدر من الحکما، اینجا هم باز عبارت خیلی جالب نیست، اگر واو نداشت روشنتر بود. و هوه این صدر من الحکما الراسخین که افلاطون و من کان علی من والیه ینسج، بازم جور در نمیاد. فیمکن حمله علی رمز دقیق، این کلام مثلا بهتر این بود که بگیم از اون جهت که این کلام صادر شده از حکمای راسخین امثال افلاطون میتونه اشاره به یک رمزی باشه. این و این کانک و این صدره که ظاهرش این وصلیگه هست و خیلی مناسبت با این تعبیر نداره. به هر حال این کلام چون از حکمای راسخین امثال افلاطون و من کان علی من والیه ینسج، کسانی که طرز فکر او را دارند، صادر شده، فیمکن حمله علی رمز دقیق لا یمکن فهمه لاکثر الناس، ممکنه بگیم یک کلام رمزی است و یک تأویلی دارد که اکثر مردم نمیفهمند. حالا چیه اون رمز دقیقش و اون تأویلش؟ فان للنفس الانسانیه اطوارا و نشئات و بعضها سابقتون علی حدوثها و بعضها لاحقتون علی حدوثها، نفس اطواری دارد، نشعاتی داره که بعضی مال قبل از مرتبه حدوثش در این عالم است و بعضی مال بعد از حدوثش. عرض کردم در کتاب نفس هم اشاره شده که نفسی مرتبه عقلانی قبل از حبوطش در این عالم داره، که باید بگیم یعنی وجود علتش در واقع. یک نشعاتی هم بعد داره که حالا در این مبحث روی نشاعات بعدیش تکیه میکنن، که نفس در اثر تکاملی که پیدا میکنه و تعقلاتی که براش حاصل میشه میرسه به مرتبه عقل مستفاد. ولا شبهته فی ان المعتبرین من الحکما الذین هم بعد المعلم الاول ارسطوطالیس، حکمای معتبری که بعد از ارسطو آمده اند، مثل تلامزه ارسطو، مثل سامستیوس و فورفوریوس و اسکندر افریدوسی و اتباعشون مثل فارابی و شیخ و نظرائشون، همه اینها یا صریحاً یا ضمناً و استلزاماً قائلن به این که نفس ناطقه انسانی یک کینونت عقلی دارد. بعد از تکمالها بالعلم و تجرد، بعد از این که علمش تکامل پیدا کرد و تجردش به کمال رسید، به یک کینونت عقلانی پیدا می کنند. به ان یسیر عقلا مستفادن، اون وقتی است که به مرحله عقل مستفاد می رسد، که این عقل مستفاد مشابه عقل فعال است در این که عقل بسیطی است، تکسر دیگه درش نیست، ابعاد و اجزا نداره، تکسرات هم در ذاتش نیست، یک نور بسیطی است. خب حالا این رو ما ازشون اخذ میکنیم، یکیم خود شما همتون میگید که نفس در اثر تکاملش از مرتبه عقل حیولانی میرسد به عقل مستفاد. عقل مستفاد چیه؟ اون مرتبه بساطت و نورانیت نفس است که یک موجود واحد عقلانی بسیط میشه. این یک مقدمه ازشون اخذ میکنیم، بهش اضافه میکنیم این مطلب را که کل عقل بسیطن فانما يعقل ذاته و لوازم ذاته ولا يعقل ما ليس ذاته ولا لازم ذاته. موجود عقلانی بسیط یک درک است، یک شهود است. این درک همون است که خودش و هرچی در لازم ذات خودش هست درک میکنه با ماورای خودش. علم حصولی که نیست که به علم شیء دیگری داشته باشه، هرچی را درک بکنه در داخل ذات خودش است که به نحو بساطت و اندماج در ذاتش وجود داره. برهانش هم این است که ان العالم برهان ذلک ان العالم العقلی لا يمكن فيه صنوح و امر او تجدد حالته، عالم امری و عالم مجرد این طوری نیست که حالاتی برش عارض بشه و زوال پیدا بکنه. فکل صفت هناك لازمه او ذاتیه، هر صفتی رو که ما در اونجا اثبات بکنیم یا باید بگیم ذاتی است یا لازم ذات است. خب با توجه به این دو مطلب که از یک طرف نفس میرسد به مرتبه عقل مصطفی و یک مطلب دیگه این که عقل مصطفی هر چی را دارد مال ذات خودشه، یک امر عارضی عارضش نمیشه. خب وقتی گفتیم که عقل مصطفی میرسه همه معقولات رو دارد و همه معقولات هم مال خودشه، این همونه که میگیم تعقل ذاتی است، یعنی یک امر عارضی نیست براش. اما برای نفس، نه هر نفسی بلکه نفسی که به مرحله عقل مصطفی رسیده. به این ترتیب یک وجه صحتی برای این کلام پیدا میشه. فقط ثبت وجه صحت قولهم ان تعقل النفس للاشیاء صفت ذاتیه. یک معنای صحیحی برای این کلام پیدا میشه که بگیم تعقل نفس ذاتی است، یعنی وقتی نفس عقل مستفاد میشود این درکش درک یک امر خارج از ذات نیست. خب این راجب در واقع الزام مشائین هست به لوازم کلامشون، که چون شما قائلید که عقل هیولانی به مرتبه عقل مستفاد میرسد، پس باید به این امر ملتزم بشید که وقتی به عقل مستفاد رسید، این تعقل به عنوان یک امر عرضی نیست برای نفس بلکه امر ذاتی است. این روی مبنای اونها. اما روی مبنای خود ما که مطلب روشن‌تره، برای اینکه ما قائلیم به اینکه عقل و معقول متحد میشن و نفس اصلا ادراکش به این است که تعقلش به این است که اتحاد با عقل فعال پیدا میکنه، اونجا اصلا دوگانگی نیست تا اینکه بگیم نفس مشابه عقل فعال است، یک وجودی است مشابه اون، بلکه باید بگیم متحد با عقل فعال است. وقد عرفت من الطريقه التي سلكناها ان النفس تسير عين المعقولات و تتحد بالعقل الفعال. پس روی مبنای ما که بپذیریم که نفس اتحاد پیدا میکنه با عقل فعال، هر حکمی عقل فعال را داره نفس هم خواهد داشت. و البرهان قائم عندنا على ان العقل البسيط كل المعقولات. اگر واقعا عقلی داشته باشیم که هیچ نوع کثرت درش نباشه و یک وجود واحد بسیطی باشه، این همه معقولات را واجد خواهد فتکون و ذاتیت لهو. و همون بیانی که گفتیم، چون چیزی در عالم عقل چیز عرضی پیدا نمیشه، پس هرچی اونجا هست ذاتیست. نفس هم که اتحاد پیدا میکنه با او، پس نفس هم برای ذاتیست، ولی نفس هم یتحده به ها. این تأویلی بود که برای این کلام ذکر کردیم که ممکنه منظور افلاطون از این که گفته عقل ذاتی است برای نفس، یعنی این، یعنی اون وقتی که نفس به مرتبه عقل مستفاد میرسد. از کدام یه تأویل دیگری هم میتونستن بگن، و اون مرتبه عقلانی قبل از حدوث نفس است. خب گفتیم که این قول از کسانی نقل شده که قائل به قدم نفس هستن. این را چگونه تلقی کنیم؟ آیا واقعا افلاطون قائل بوده به این که همین نفسی که تعلق به بدن میگیره در همین مرتبه این قدیم است؟ اینم را باید تأویل کنیم. ما مثلا حسن ظنمون به افلاطون بیش از این است که چنین حرفی بزنیم، برای اینکه اگر بخواد بگه که نفس در اون مرتبه عقلانیش قدیم است و به عنوان یک موجود مجرد کاملی از اول تکثر دارد و نفوس موجود هستند، اون با اون قاعده این که مجردات نوعشون مرسه در فرده سازگار نیست، چون تکثر مخصوص به مادیاته. اون وقت افلاطون چگونه قائل میشه به این که نفس به عنوان یک موجود عقلانی مجرد که تعلق به ماده ندارد تکثر داره؟ پس این را ما باور نمی کنیم که منظور افلاطون این بوده، بلکه منظورش همون مرتبه حقیقت نفس، یعنی علت فاعلی نفس است که بعد از اون مرتبه تنزل پیدا میکنه و وجودهای رابطش اش میشن نفوسی که در این عالم هست، بعد هم در عالم آخرت باز بر میگرده به همون مرحله وحدت و وساطت، با اتحاد پیدا میکنه با اون حقیقتش. اما الذي اشتهر من افلاطون من ان النفس قديمتون فليس مراده ان هذه الهويات المتعدده، این نفس های انسانی که دارای وصف تعدد هستند و اشتراک دارن در یک معنای نوعی محدود به حد خاصی، یعنی نفسی که با تعریف میشه به اینکه صورت نوعیه است برای با حساس و متحرک بالاراده است، از لوازمش حساس و متحرک بالاراده است. محدود به حد خاص حیوانی، چون این وصفی که متحرک بالاراده است در حیوانات هم هست دیگه. این جور چیز این هویت را نمیخواد بگه اشخاصها قدیمتون، پس این هویت متعدد که با نفوس حیوانی هم مشترک هستند و تعریف همون حد نفس حیوانی برای اینها هم صدق می کنند، چون در ابتدا که هنوز تعقل بالفعلی نداریم، نفس انسانی در ابتدا با مشترک با نفوس حیوانات، این موجود را بخواد بگه که قدیم هست، این خیلی بعیده. کیفه و هو مصادم للبرهان، برهان برخلاف این هست. چیه اون برهان؟ اشاره میکنه به اون قاعده معروفی که مجردات نوعشون مرسه در فرد لاستحالت وجود عدد کثیر تحت نوع واحد فی عالم الابداع، در عالم ابداع و مجردات تام انواع دارای افراد کثیر نخواهند بود. اون عالمی که الخارج عن المواد و الاستعدادات و الانفعالات و الازمنه و الحرکات، تا اینا نباشه تعددات پیدا نمیشه و چگونه پس میشه در عالم مجرد تام قائل شد به این تعددات. حالا راجع به این قاعده بحث هایی است، قبلا در جای خودش گفتگوهایی شده و در این که افلاطون واقعا نفس رو چجوری میدونه جای تأمل و اینها درش زیاده. به هر حال این هم رو ایشون یه نوع تعبیری برش میکنه، همونطور که راجع به این که گفتن تعقل ذاتی است، اینا تعبیر کردن به این که یعنی مرتبه عقل مستفاد، اینم رو تعبیر میکنند به این که فمراده من قدم نفس قدم و مبدعها و منشئها، علت ابداع کننده و انشاء کنندش قدیم است. خب این یک تعبیر خیلی بعیدی است که آدم بگه معلول قدیم است به اعتبار اینکه علتش است. خب میگفت علتش قدیم است، چرا روی نفوس تکیه میکنی؟ برها روی حسن زنی که دارند و بعید میدونند که افلاطون این قاعده را، چون این قاعده را خیلی قوی میدونند که هیچ آب درزش نمیره، که مجردات نمیشه افراد متعدد داشته باشه، اینا یه قاعده واضح فلسفی غیر قابل تشکیک تلقی میکنند. اون وقت میگن افلاطون هم که بعید این قاعده را ندیده بگیره، پس منظورش این بوده که یعنی اون منشأ پیدایش نفوس، اون که حقیقتی است که این نفوس رقایق اون حقیقه حساب میشن، اون منظورشون بوده که قدیمه. فاشار افلاطون الی اصلها ذل معنا لا غیر، اصلا هیچ معنای دیگری منظورش نبوده، همینه میخواستن. فعلاهازا صح تعبیر من قال ان معلومات النفس من لوازم ذاته، ما میتونیم این کلام رو که میگن تعقل از لوازم ذات عاقل هست به این صورت تعبیر کنیم، لأن معقولیت جمیع الموجودات من لوازم معقولیت العلت الاولى العقلیه، همه نفوس اون چرا درک میکنند اینا از لوازم این است که علتشون عاقل معقولاتش هست، چون اینا شعاعی از او هستند و مرتبه نازله از وجود او هستند، به اعتبار اینکه اون وجود یک وجودی است که واجد همه معقولات هست و تعقل براش ذاتی است، به رشعات وجودش و به تجلیات وجودش هم نسبت داده بشه. خب تا اینجا برای اینکه ساحت افلاطون را تنزیه بکنند از این جور مطلب، این تأویلات رو برای کلام افلاطون در نظر گرفتن، ولی حرف سر اینه که کسانی که این مسئله را مطرح کردن اومدن یه استدلالی برای ذکر کردن که این استدلال دیگه قابل اغماز نیست، لذا این استدلال را دیگه میگن بعضی از متأخرین اومدن که مطلب براشون روشن نبوده و اینا این استدلال را ذکر کردن و این استدلال را به استدلال باطلی سرد میکنن. لکن المنقول ام من ذهب الى ذلک المذهب کسانی که بعدها پیروی این مذهب کردند یک حجتی ازشون نقل شده، حجتون تدل علی انهم ذاهبون الی علی غیر بصیرته، اونها چشم بسته همچه حرفی را قبول کردند و فکر اون تأویل به توجه به اون تأویل نداشتند، خیال کردند که نخیر همین نفوسی که متعلق به بدن هستند اینا قدیمند و ذاتی بودن هم یعنی ذاتی برای همین مرتبه نفس متعلق به بدن. اون استدلالشون چیه؟ یه استدلالی کردن، گفتن که شما اگر میگید ذاتی نیست تعقلات برای نفس، معناش این است که نفس در یک وقتی خالی است از تعقلات، فاقد این تعقلات است. ما سوال میکنیم که این خالی بودن از تعقلات ذاتی است برای نفس یا عرضی است؟ اگر خالی بودن از تعقلات، فاقد تعقلات بودن ذاتی باشه برای نفس، به هیچ وقت نباید واجد تعقلات بشه، چون ذاتی لایه تخلف با آن که میبینیم نفس تعقل پیدا میکنه، پس من میشه ذاتی نیست. وقتی ذاتی نشد معناش این است که یک ذاتی هست که این امر عرضی برخلاف او عارض شده. مثلا آب سرده، ذاتیش اینه که سرد باشه، ولی وقتی میذاریم روی حرارت روی آتش گرم میشه. حرارت میگیم برای آب عرضی است، یعنی یک کیفیت ذاتی دارد که عبارت از سردی، حالا اینجا تخلف پیدا کرده و در اثر یک امر عارضی یک حرارت عرضی درش پیدا شده. اونجا هم ذاتی یعنی یک کیفیتی که مقتضای ذات است. اینجا هم وقتی میگیم ذاتی یعنی یک صفتی که مقتضای ذات است، لو لال عارض. پس اگر بگیم خلو از عقل امر عرضی است برای نفس، معناش این است که نفس خودش اقتضای تعقل داره، منتها در اثر یه عامل خارجی خالی شده، پس معلوم میشه که ذاتی نفس این بوده که تعقل داشته باشه، پس مطلب ثابت میشه. پس هم دایره بین این که یا بگیم خلو از تعقل ذاتی است، معناش این است که هیچ وقت نباید تعقل پیدا کنه، یا باید بگیم عرضی است. اگر گفتیم عرضی است، معناش این است که مخالفش، ضد خلوف، مقابل این خلوف که وجدان باشه اون ذاتی است، پس ثابت میشه که تعقل برای نفس ذاتی است. این استدلال است که اینا ذکر کردن. ایشون میفرمایند بسیار این استدلال ضعیف و فاقد اعتباره، برای اینکه معنای این که وقتی میگیم خلوف ذاتی نیست، این معناش این نیست که وجدان باید ذاتی باشه. فرق است بین این که بگیم عدم العلم ذاتی است یا این که بگیم نه علم ذاتی نیست، یعنی یمکن ان یعلم و یمکن ان لا یعلم. اگر گفتیم وجود برای یک ماهیتی ذاتی نیست، معناش نیست که عدم برای ذاتی است، یا اگر گفتیم عدم برای موجودی ذاتی نیست، معناش نیست که وجود برای ذاتی است، و لا هر ممکن الوجودی همیشه باید موجود باشه و هر ممکن العدمی همیشه باید معدوم باشه. این که میگیم وجود یک صفتی ذاتی برای نفس نیست، این معناش این نیست که مقابلش باید حتما ذاتی باشه. فرق است بین عدم و صفه یا صفت عدمی. یه وقت دست ما بخواییم میگیم صفت، این صفت ثابت نیست برای نفس، میگیم علم برای نفس، تعقل برای نفس ثابت نیست، ضرورتی نداره که تعقل داشته باشه نفس، اما این معناش این نیست که عدم و تعقل باید ذاتی باشه. شما میگید اگر خلو عرضی نباشه پس باید ذاتی باشه برای نفس، نه، معناش این نیست که اگر گفتیم خلو از تعقل امکان دارد، معناش اینه که پس خود تعقل باید ذاتی باشه، نه، هر دوش امکان نداره، هر دوش دلیل خارجی میخواد. وجود تعقل برای نفس سبب میخواد، عدمش هم عدم و سبب میشه علت برای خلو. اون حجتی که اینها اقامه کردن این است، انهم قالوا لو کانت النفوس خالیه عن هذه التعقلات، یعنی ما که قائلیم به اینکه نفوس، اینا میگن ما که قائلیم به اینکه تعقل برای نفوس ذاتی است، میگیم همیشه این تعقلات رو داشتیم. خب شما ممکنه سوال بکنید پس همیشه داشته چطور ما نداریم؟ حالا اونا ما جواب خواهیم داد، در اثر اشتغال به تدبیر بدن غفلت میکنه از اونا، اون سر جای خودش. شما که میگید تعقل ذاتی نیست، پس معناش این است که نفس میتونه خالی باشد از تعقل. این خلو را ما روش تکیه میکنیم، میگیم نداشتن تعقلات آیا ذاتی است یا ذاتی نیست. لکان ذلک الخلو اما ان یکون ذاتی لها او عرضی هم، فان کان ذاتی گن وجب ان تسیر عاقلتا، وجب ان لا تسیر عاقلتا، یه لا اینجا افتاده زاید. اگر خلو ذاتی باشد پس هیچ وقت نباید عاقل بشه، وجب ان لا تسیر عاقلتا اصلا، لان صفت الذاتی اول لازمه منتنعت الزوال. خلو وقتی ذاتی شد یا لازم ذات شد دیگه نمیشه زایل بشه. خب اگر بگید نه ذاتی نیست، ذاتی نیست یعنی چی؟ ذاتی و لازم ذات، هیچ کدوم از این دوتا رو نگفتید، معناش اینه که میشه عرض مفارق. چون ما ذاتی که اونجا گفتیم، گفتیم یا ذاتی یا لازم ذات، که در واقع ذاتی باب برهان منظور بود. حالا اگر نه ذاتی بود و نه لازم ذات یعنی عرض مفارق. اگر خلو عرض مفارق شد در حالی که می‌دانیم الاعراض المفارقه انما تطرا علی الامور الذاتیه، عرض مفارق همیشه عارضی چیزی میشه که اون ذاتی است، پس باید مقابلش ذاتی باشد تا این بشه عرض مفارق برای او. وقتی میگیم حرارت برای ما عرض مفارقه است، معناش اینه که برودت ذاتی است برای ما. وقتی اینجور است فلولا ان کونها عالمتا بالاشیاء امر ذاتیون، این عبارت هم عبارت عجیبیه که مرحوم حاجی هم در مقام توضیحش بر اومدن که این لولا رو یا باید لولای تعزیزیه بگیریم، بگیم اگر این عارضی شد پس چرا نگیم که عالم بودن یه امر ذاتی است. و حالا وقتی این لولا رو تعزیزیه گرفتیم بعدش و الا یعنی چی که بعد این الا ذکر شد. مثلا اینجور تعبیرات در کلمات متقدمین زیاد بوده و حتی در کلمات شیخ هم از اینجور تعبیرات دیده میشه. به هر حال وحشت نکنید از اینجور تعبیرات. لو کان عرضیان مفارقان والاعراض و حال اون که اعراض مفارقه انما تطرا علی الامور ذاتیه، در حالی که میدونیم که عرض مفارق همیشه عارض یک امر ذاتی میشود، اگه اینجور است فلولا ان، پس چرا نگیم که عالم بودن، عالم بودن به اشیا امر ذاتیون. و الا لم یکن خلوها عن العلم عارضی لها، اگه این را نگیم پس باید بگیم که خلوش از علم عارضی نبوده. فثبت ان عالمیتها بالاشیا لازمه للنفوس ذاتیه لها. حالا اینجا رو باید بگیم این لازمه تولد نفوس او ذاتیتون لها، بنابراین این که ذاتی را ذاتی باب ایساغوجی تلق میکنیم، یا لازم است و ذاتی هست، ذاتی را هم به عنوان خبر بعد از خبر بگیریم دیگه، او نخواسته باشیم به معنای اعم ذاتی باب برا. برحال این استدلالیست که برای این مطلب کرد. ایشو میفرمند هذه الحجته فی غایت الوهن و الرکاک، خیلی ضعیفه اینا. فان قولهم خلوها عن العلوم ذاتی لا و عرضیون، این سوالی که مطرح کردن این یک مغلطه است. نشد من اخذ ما بال عرض مکان ما به ذات و اخذ مالیس به متناقضین و ضرر متناقضین. خلو و عدم خلو این دوتا اینجور نیست که اگه یکشون ذاتی شد نشد بعد دیگری مون ذاتی باشد، اینا متناقضه این نیستن. ذاتی بودن خلو با ذاتی نبودن خلو متناقضن، نه اینکه ذاتی بودن خلو با ذاتی بودن عدم خلو متناقض باشه، که اگه این نشد اون یکی باید باشه. فنقول، چون ناشی از این مغلطه هست، برای حل این مغلطه میگیم لیسه اذا لم یکن العلوم ذاتیتا للنفوس یجب ان یکن عدم العلوم ذاتیا لها. اگر گفتیم علم ذاتی برای نفس نیست، معناش این نیست که عدم العلم ذاتی است. و نحن لسنا نحکم بان النفوس تقتضی لا وجود العلم، ما نمیگیم نفس اقتضا میکنه عدم العلم را، اقتضای جهل میکنه. وقتی میگیم علم ذاتی نیست، معناش این نیست که جهل ذاتی است. بل نحکم بنا لا تقتضی وجود العلم، اقتضای وجود علم درش نیست. یعنی چه عالم بودنه، عالم بودنش احتیاج به سبب داره، یعنی که امکان نداره. بل العلم ممکن الحصول لها، فاذا لم یوجد سبب لم یکن حاصلا. وقتی ذاتی نشد یعنی احتیاج به سبب داره، اگه سبب بود حاصل میشه، اگه سبب نبود پیدا نمیشه. بلکه لیس کل ما کان معدوما کان واجب العدم، اگر یه چیزی جایی نبود باید بگیم این واجب العدم است، لازم است، این عدم ضروری میشه، نه. و الا لا کان کل ممکن معدوما، یعنی که هر ممکن وجود امکان عدم را دارد، پس باید همیشه معدوم باشه. و ایزن لو کانت العلوم ذاتیتن لها لکانت متصفتن با غیر منفکتن انها. به علاوه شما که میگید علم ذاتی است، این نقض بهتون وارد میشه. شما میگید اگر خلوف ذاتی بود نباید تخلف کنه، خب شما که میگید علم ذاتی است چطور تخلف میکنه؟ قالو، چون این اشکال به اونها وارد میشه، در مقام جواب این اشکال بر اومدن، گفتن ما که میگیم علم ذاتی هست، میگیم بله نفوس همیشه علوم را دارند، منتها در اصل اشتغال به بدن غفلت میکنن از این علوم. قالو انها و این کانت عاقلتن للمعقولات عالمتن بها الا ان اشتغالها بالبدن و استغراقها فی تدبیرهی یمنعها ان الالتفات لاحالها، باعثی میشه که غفلت بکنن، مانع میشه از این که التفات به معلوماتش داشته باشه. فی خاص ذاتها یا فی حق ذاتها، در باطنش هست، منتها این پرداختن به تدبیر بدن مانع میشه از این که به اون چه در خصوص ذاتش هست، در مکنون ذاتش هست، به اون توجه داشته باشه. خب حالا این جواب قابل قبوله یا نه؟ این جواب را حکما رد کردن، ایشون هم همینجا نقل میکنن، دیگران هم همینجور جواب دادن، میگن اگر چیزی در نفس وجود داشت، علم یعنی همین، علم مگر چیه؟ علم وجود صورت معلوم است اندل عالم. اگر واقعا این صورت علمیه اندل نفس وجود داشته باشه، باید عالم هم باشه بهش. این معنا نداره که چیزی را صورت علمیه در نفس هست ولی نفس نمیداند، عالم توجه ندارد، التفات پیدا نمی کند. نقول هذا باطل لأن الصور العقلیه اما ان تكون حاضرتن فی النفس موجودتن فیها بالفعل او لا یکون، فإن کانت حاضرتن موجودتن بالفعل وجب ان تكون مدرکتن لها، باید نفس درک بکنه اونها را، شاعرتن ایگاها بذالک الحضور، شعور داشته باشه به این چه صور در اثر همین حضوری که اون صور اندن نفس دارن. از لا منال شعور الا ذالک الحضور، و این لم تکن حاضرتن فی ها بالفعل لم یکن لک ذالک ذاتی، اما اگر حضور بالفعل ندارد معناش اینه که ذاتی نیست، تخلف پیدا کرده. مستشکل برمیگرده و به یک صورت دیگری مطرح میکنه، یعنی به این جواب اشکال میکنه، میگه خود شما معتقدید که انسان وقتی یه چیز را تعقل میکنه ممکن است که در از ذهنش غافل باشه و در خزانه معقولات باشه. مگه شما هرچی را میدونید همیشه میدونید؟ بعد که فکرش میکنید مثلا عاملی پیدا میشه که التفات پیدا کنید به معقولاتون، برکه میگردید میبینید را میدانستید، این کسب جدیدی نیست، تذکر پیدا میکنید نسبت به اون چیزی که میدانستید، پس اونی که میدانستید بوده و اصلا شما قوه حافظه و ذاکره و اینا رو از همین راه اثبات میکنید. این وقتی ما غفلت میکنیم بلکه میگردیم به خزانه خیالمون، اون را یادمون میاد، اینا حافظه میگید. اون چه در مورد معقولات هست میگید برمیگردیم به عقل فعال، اون را نذکره و ذاکره اسمش میگذارید به حسب اسم گذاری. علایه حال شما قبول دارید که آدم ممکنه یه صورت علمیه یا خیالی یا عقلانی داشته باشه ولی در خزانه باشه، بعد رجوع کند و اون را بیابد. خب این همین حرف را در باره معقولات هم بگید، بگید نفس اصلا از اول همه چیز را در خزانش داشته، عواملی باعث این میشه که این مراجعه کنه به خزانش و اونا را پیدا کنه، و مخصوصا با توجه به مسائل روانشناسی جدید که مسئله شعور ناخودآگاه و اینا را قائل میشن، این اشکال تقویت میشه. که ما شعور ناخودآگاه هم داریم، یک چیزایی است که یک شعوری است، یک نحو درکی هست، اما درک درک نیست. یا خود شما هم در یه مواردی میگید علم هست اما علم به علم نیست. این هم یه همچی چیزیه. ایشون میفرمایند معنای این که یک معلومی در خزانه معلومات هست اینه که نفس میتونه ملکه این را داره که به اونجا رجوع کند و اون را درک کند. یک وقت نفس در یک حالتی است که نمیتونه به عقل فعال مراجعه کنه، مثل کسانی که تحصیل علم نکردن، خب معلومات بلد نیستن، کسی که ریاضیات نخونده هرچی به مغزش فشار بیاری نمیتونه مسائل ریاضی را حل کنه. این میگیم در خزانه معلوماتش نیست. اما کسی که خونده و الان توجه نداره، غفلت کرده، این میگیم معلومات شاید حد داره اما در خزانه هست. معنی چیه در خزانه هست؟ یعنی ملکه رجوع به اون خزانه رو باید داشته باشه، طوری باشه که وقتی مراجعه کرد توجه کرد یادش بیاد بفهمی. این ملکه در اصل تکرار فعل حاصل میشه، یعنی اول باید یک تعقلی براش پیدا بشه، بعد این تعقل تکرار بشه تا به صورت ملکه در بیاد. اون وقت میگیم این چنین کسی این ملکه را دارد و این علم در خزانش هست. اما نمیگیم همه نفوس در خزانهشون هستن. عقل فعال خزانه برای همه نفوس نیست، برای اون نفوسی است که قدرت رجوع به او را داشته باشن. خب شما در اینجا اگر بگید یعنی همه نفوس میتونن مراجعه بکنن، خب میبینیم جور نیست، همه نفوس بالفعل نمیتونن مراجعه بکنن، عقل فعال همه چیز را درک کنن، با یه توجه چیزی براشون حاصل نمیشه، مگر اونایی که تحصیل علم کردن، تعقلاتی براشون حاصل شده، تکرار شده تا به صورت ملکه درآمد. مگر این که بگید همین که میتواند تحصیل علم کند تا برسد به این که از عقل فعال استفاده کنه، این هم یک نب خزانه ای عقل فعال برای او. این برمیگرده به استعداد، یعنی میشه درک بالقوه. این باید به همه نفوس بگیم بله، همه نفوس بالقوه میتونن عوامل تحصیل علم را برای خودشون فراهم کنند و اون وقت عالم بشند و در اثر تکرار هم ملکه پیدا کنند به اون معنا. اون وقت این برمیگرده به اون حرف ما که منظور از این که نفوس ادراک براشون ذاتیه، یعنی وقتی به عقل مستفاد میرسند، برمیگرده به این معنا، به همون تعبیری که ما کردیم. ولی اگر بخواد بگید که همه نفوس بالفعل واقعا ادراک را دارند ولی توجه ندارند، یه حرف باطلی است و ما مشاهده می‌بینیم اینجور نیست. فإن قلت تلک العلوم کانت فی خزانه معقولاتها، شما میگید نمیشه که حضور داشته باشه اما درک نکنه. میگیم چرا؟ خود شما میگید گاهی آدم اشتباه میدونه، فراموش کرده، بعد وقتی یادش میاد چیزی را درک میکند که بوده، نه علم جدیدی براش حاصل شده. اینجا شما هم یه حرفو بزنید، بگید معقولات هست در خزانه نفس، منتها الان توجه نداره، فراموش کرده. قلنا کون العلم فی خزانه نفس معناه حصول ملکه الاسترجاع، استرجاع غلط، بتونه رجوع بکنه، برگردونه اونها را، یعنی اون چرا به حافظ سپرده دوباره برگردارد. به اتصال ها به تلک الخزانه، ملکه این را داشته باشه که اتصال پیدا کند به خزانه و اون معلومات را به خاطر بیاره. هاذه الملکه، این که بتونه مراجعه کنه به اونجا، برای هر کسی حاصل نمیشه. یک ملکه ایست که لا تحصل الا به ادراکات سابقته، بعد اول ادراکات دفعی براش حاصل بشه به صورت حال، بعد تدریجا تقویت بشه به صورت ملکه در میاد. ولوکانه، اما اگر بگید صرف همین که مدرکاتی در یک عقل فعال هست و نفس انسانی این قدرت را دارد که کمابیش تحصیل علم کند و با اونجا ارتباط پیدا کنه، اگر اینا بگید پس معلوم معناش این میشه که یعنی نفس بالقوه میتواند به مرحله عقل برسد. این برمیگرده به اون حرفی که تعبیری که قبلا ما کردیم. ولو کانه، مجرد و حصول المعقولات فی جوهر عقلی من شأنه ان یرجع الیه النفوس بعد تحصیلها ملکه الاتصال تعقلا. این تعقل خبر امکانه است. اگر مجرد این که معقولات در یک جوهر عقلی وجود داشته باشند که از شأن این جوهر عقلی این است که نفوس به اونها به او مراجعه کنند، کی مراجعه کنند؟ اون وقتی که ملکه الاتصال را کسب کرده باشند. اگر صرف وجود این معقولات را در چنین موجودی تعقل بدانیم، لکان کل نفس عالمتا به جمیع ما فی العقل الفعال، باید بگیم هر نفسی عالم به جمیع اون چیزی که در عقل فعال هست، یعنی قوه این را دارد که باید بره تحصیل علم بکنه، بعد از تحصیل علم ملکه شو پیدا کنه، اون وقت بتونه هر وقت دلش میخواد به عقل فعال مراجعه کنه. همین امکان و قوه ای که در نفس هست شما این را کافی بدونید. فیرجع هذا الکلام الی التأویل المذکور، این برمیگرده به اون تأویلی که ما قبلا کردیم که بگیم یعنی نفس هر وقت به مرتبه عقل فعال رسید اون وقت همه چی رو میدونه، حالا فقط مسئله بالقوه هست، بالفعل چیزی نداره. از الفرق الضروری حاصل بین العالم بالفعل و العالم بالقوه به هذا المعنا، کلام در این بود که علم بالفعل داشته باشی. ما در اونجا هم گفتیم، هی تکرار کردیم، گفتیم موجودتن فیها بالفعل، ان تکون حاضرتن فی النفس موجودتن فیها بالفعل، معنی علم همین است که یک صورتی در نفس بالفعل موجود باشد. شما میگید بالفعل نیست، بالقوه است. خب اگه بالقوه است، خب در همه نفوس بله این قوه هست، اما کلام در این بود که حضور و وجود بالفعل داشته باشه. اگر اینجور بگیم معناش این است که نفوس همه بالقوه میتوانن عالم شوند به همه معقولات. هر وقت عالم شدن به همه معقولات، اون وقت اون معقولات در درون ذات خودشون خواهد بود و چیزی خارج از ذات نخواهد بود. برمیگرده به اون طبیعی ظاهرن دیگه نمیرسیم چیزی دیگه بخواهد. و صلی اللہ علیه و سلم.